بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 67، تاریخ 6/2/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل ما دیروز فرعی را از بیانات مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه محضر شریف شما دوستان مطرح کردیم که آیا چه حکمی دارد مسئله مطبق الشفتین و کذا مطبق الجفتین. گفته شد که منات در ظاهر نسبت به این دو ما یظهر منهما بعد تطبیق است. اجمالا گفتیم در دو مقام باید ما بحث کنیم، یک مقام راجع به طهارت حدثیه و مقام دوم راجع به طهارت خبثیه. در رابطه با طهارت حدثیه گفتیم سیره عادت جاری بر اینه که معمولا اونجا را نمی شویند، اما در رابطه با طهارت خبثیه هم گفتیم ظاهر مطلب همین است که در طهارت حدثیه مطرح شد، به این معنا که غسل مطبق شفتین و جفنین واجب نیست. مثلا هنگامی که ازاله نجاست از بدن می کنیم دیگه لازم نیست مطبق و اون جایی که دو لب به هم می چسبد و بسته می شود، چشم بسته می شود، اونجا را بشوییم. منتها ما به روایاتی تمسک کردیم در این رابطه. روایت اول روایت عبدالحمید ابن عبد دیلم بود که گفتیم می شود از این روایت مدعا را اثبات کرد. روایت دوم روایت حسن ابن موسی الحنات بود، این را هم با محضر با نظر دوستان گفتیم که این هم می شود ازش استفاده این معنا کرد. این نمل کلام در این دو سه روایت اخیر هست، یعنی این دو روایت اخیر که من دیروز گفتم این دو تا روایت را بخونیم ببینیم نقدی ایرادی بر این دو تا روایت وارد هست یا نه. روایت اول که خوندیم مربوط به دم رعاف بود، موثقه عمار ساباتی سئل یا سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسیل من انفه الدم هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الانف، فقال انما علیه ان یغسل ما ظهر من. خواسته بودن از این روایت هم استفاده کنند از باب تسری و تعدی. ما سخنمون در مطبق الشفتین و مطبق الجفنین بود، خواستن از این روایت تعدی کنند به ما نحنفی و در نتیجه بگن اگر احیانا راجع به انف این شکلی حضرت می فرماید که انما علیه ان یغسل ما ظهر من و باطن ارشد لازم نیست. پس مطبق الشفتینم و مطبق الجفنینم که جزء باطن هستن اینا هم لازم نیست. و هاکزا در روایت بعد که الان میخونیم ما ورد فل استنجا که موثقت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و این خرج من مقعدته شیء ولم یبل فانما علیه ان یغسل المقعد وحدها ولا یغسل الاخلیل و قال انما علیه ان یغسل ما ظهر منها و لیس علیه ان یغسل باطنها. اینم از این روایت که در تهذیب آمده جلد 1 باب 3 باب آداب احداث الموجبت للطهارات جلد 6. اینم عرض شود محضر شما به این که خواستن از این روایت استفاده کنن راجب مقعده انما علیه ان یغسل ما ظهر منها و لیس علیه ان یغسل باطنها که بگن هر جا صدق باطن برش میکند شستن لازم نیست. ولو مورد مثلا استنجاست، ولو مورد انف است، اما قابل تسریست به مطبق الشفتین و مطبق الجفنین. استشهاد به این دو روایت از این باب است. هر شبت محضر شما بین که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطلبی دارند که یحتاج الى تأمل نسبت به نقد این دو روایت به خصوص، و اون نقدشون این است: در این حال که مدعا را قبول دارند که در طهارت خبثیه هم مثل طهارت حدثیه که وضو می گرفتیم لازم نبود مطبق شفتین، یعنی اون جایی که دو تا لب بسته می شود به صدق باطن برش می کند، مطبق جفنین اون جایی که پلک ها بسته می شود و دیگه اونجا صدق باطن می کند، ایشون هم معتقدن در طهارت خبثیه هم، یعنی اگر نجاستی بود همون ظاهر شسته بشود کافی است. در این حال که این مسئله را لازم می دانن ولی می فرمایند این نه از باب تمسک این بزنگاه، نه از باب تمسک به موثقه عمار است، که موثقه عمار همون دم رعاف بود که الان خوندیم و از اونجا می خواستن تسری بدن بحث را به مطبق شفتین و مطبق جفنین. ایشون میفرمان نه به خاطر موثقه عمار است که درباره دم رعاف وارد شده، و باز نه به خاطر روایتی است که در باب استنجا وارد شده که الان این روایت آخر بود که محضر شریف شما خوندیم، که دلالت دارن این دو روایت که واجب غسل ظاهر انف و مقعده است. میگه این دو تا روایت نمیتونیم بهش تمسک کنیم برای اثبات مدعامون تا با اشکال شیخ انصاری مواجه بشویم. یعنی اگر کسی خواست برای اثبات مدعا که در طهارت خبثیه نسبت به مطبق شفتین و مطبق جفنین شستن لازم نیست، بخواهد به این دوتا روایت تمسک کند، روایت دم رعاف موثقه عمار و روایت دوم که باز موثقه عمار است منتها جریان استنجاست، تا با اشکال شیخ اعظم مواجه بشود. مگه شیخ اعظم به این دوتا روایت چه اشکالی مطرح کردن؟ اشکال جناب شیخ اعظم این است که اولا این دوتا روایت اختصاص به انف و مقعده دارد، یعنی موردش خاصه، و دلیلی بر تعدی به غیر این دو نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم چون در باب انف تنها ظاهر را باید شست و باطن لازم نیست شسته شود، و در مقعده چون تنها ظاهر لازم است شسته بشود و باطن لازم نیست، پس بگیم که در مانحن و فیهم که مطبق شفتین و مطبق جفنین هم هست، حکم مثل اونجاست، اینم ظاهر دارد باطن دارد، اونجا هم ظاهر دارد باطن دارد، اونجا که تنها ظاهر لازم بود اینجا هم بگیم تنها ظاهره. شیخ انصاری گفته که حق ندارید از مورد شما تعدی کنید به مورد دیگر، حالا هر چیز چیز بذاره. ثانیاً اشکال دیگری که ایشون کرده که این اشکال به نظرم محکمتر از اشکال قبل هست، اشکال دوم شیخ انصاری این است که این دوتا موردی که روایت درش وارد شده، چه در دم رعاف و چه در باب استنجا، مربوط به نجاست داخلیه است و سخن ما و بحث ما مربوط به نجاست داخلی نیست، بلکه مقصود این است، چون نجاست داخلی را که قبلا گفتیم مشکل ندارد، سخن در نجاست خارجی است که آیا در نجاست خارجی حکمی برش بار هست یا نه. پس بنابراین هم تعدی فی حد ذات وجهی ندارد و هم مورد کاملا متفاوته. مورد بحث ما مربوط به نجاست خارجی است و مورد این دوتا روایت مربوط به نجاست داخلی است و ما نسبت به نجاست داخلیه قبلا گفته ایم که موجب تنجس به باطن نیست اصلا و این از محل بحث ما راجع به نجاست داخلیه اصلا خارجه، چون بحث ما در تنجس مطبقین، چه شفتین چه جفنین، اون هم به نجاست خارجی است که بنابراین گذاشتیم که موجب تنجس به باطن است. یعنی اگر نجاستی از خارج به باطن برسد، یعنی تو دهن، نجاستی از بیرون برسد اون را متنجس می کند، گرچه گفتیم با زوال این موجب بفرمایید طهارت می شود. یعنی حکم به باطن را حکم جسد حیوان تو این جهت نگاه کردیم، در جسد حیوان گفتیم اگر نجاستی به اون برسد و زائل بشود پاک است، در بباطن هم اگر از بیرون نجاستی به دهن برسد تو دهن، ولی ببلعد اون را و اون نجاست از بین برود دهن که از ها پاک است، این را ما گفتیم. این بحث ما اینجا هاست، نه بحث ما راجع به نجاست داخلی است که خون از داخل بینی میاد توی محبته بینی بعدم مقدارش میاد بیرون، یا از مقعد به عنوان غائط و امثال ذلک میاد بیرون، اینا نجاست داخلی است. پس مرحوم آیت الله خویی برای اینکه در مقابل مرحوم شیخ انصاری شما اقامه دلیل بکنید و میفرمایید این دو تا دلیل، یعنی این دو تا روایت کارساز نیست، عرض شود خدمت شما بین که چه روایتی را مطرح میکنید. اون دو تا روایت اولی این مشکل را نداشتن، اون دو تا روایت اولی راجع به شرب خمر بود که اگر قائل به نجاست خمر بشویم، نجاست از بیرون رفته داخل دهن، نه نجاست داخلی، ولی این دو تا روایت مربوط به نجاست داخلی است. خب پس میگیم علت چه از جناب آیت الله خویی؟ البته ما این اشاره تو ما هم دیروز داشتیم در بحثمون، من اینجا این اشاره را کردم، گفتم که عادت و سیره، منتها خواستیم به روایات تمسک کنیم که ما اینکه ادعی تمسک کردن، ایشون میفرماید اگر تمسک بکنید در مقابل شیخ انصاری قرار میگیرید. ایشون میفرماید عمده دلیل سیره است، سیره در اینجا دلالت میکند که موقعی که انسان میخواد طهارت خبثیه انجام بدهد، یعنی ازاله نجاست بکند، عرشبت خدمتون چشمها را باز نمی کند، دهان را باز نمی کند، عرشبت خدمت شما به این که در جایی که مثلا تمام بدن طرف نجس شده و میخوان بشویند، حالا یا ارتماسی یا میخوان آبی را روی بدن بریزند، و بعدیشون میگن آدم ها موقعی که هم تو حمام هم میرون این شکلیست، آبم رو سرشون که میریزه دیگه دهن رو باز نمی کنن، توجه فرمودید، چشم رو باز نمی کنن، چشما را میبندن و پیداست اون دیگه به عنوان باطن محسوب می شود. و این دوتا روایت اولی را که ما خوندیم به عنوان معید ذکر می کنه، یعنی اصل را چه قرار می دهد؟ سیره. این دوتا روایت اولی که مربوط به شرب خمره به عنوان معیدیشون حساب می کنن، نه به عنوان دلیل مستقل. الحمدلله رب العالمین. این بحث یعنی چی تمام شد؟ بحث دهمین مورد از موارد مطهرات با تحت عنوان زوال عین نجس از جسد حیوان یک، با باطن انسان دو. اگر نجاستی به اینها اصابت کرد که مقصود از نجاست نجاست خارجی است، اگر نجاستی به اینها برخورد کرد و نجاست زائل شد، ایشون میفرمایند پاک میشود. یازدهمین مورد که به عصر معصوم میرسه دیگه، مقصودشون همینه فرمایش رو. خب ایشون میگه ما موقعی در طول تاریخ حیات متشرع نگاه میکنیم میبینیم این قصه مربوط به یه عصر خاصی نبوده پدید آمده، همطور یه دنبیت در عصر سیره، یعنی این بین مسلمین بوده، مسلمین هم از زمان پیغمبر به این ورسته، سیره همینطوری که زمان ما درست شده که نیست، وگرنه اون سیره نیست، بدر نمید. الهادی عشر استبراء الحیوان الجلال فإنه مطهر لبوله و روسه. ببینید شنیده اید تو رساله های عملیه هم ملاحظه فرموده اید که گاهی حیوان، گاو، گوسفند، مر، شتر و ماشابه ذلک، اینها عادت پیدا می کنن به خوردن عذره انسان، عادت پیدا می کنن به خوردن عذره انسان و اصطلاحاً بهش میگن ابل جلاله، مثلا شات، بقر، دجاجه جلاله و امثال ذلک، یعنی اینایی که عادت کردن غذاشون شده، حالا گاهی اتفاقی بخواد چیزی بخورد، این نه استبرا راجب اونجا لازم نیست، نه مداومتاً کارشون این شکلی شده. ایشون میفرماید که یازدهمین مورد از موارد عبارت از استبرا. حالا ما امروز شاید نتونیم وارد بحث استبرا بشیم که چگونه اینها را استبرا کنیم. استبرا یعنی طلب به اصطلاح پاک کردن، توجه فرمودید، یعنی کاری بکنیم، مثلا این را 40 روز نگه بداریم، اون را 30 روز نگه بداریم، اون را 20 روز نگه بداریم، علف پاک و سالم و آب و سالم اینا بشون بدیم تا اون چه که در جوف اینها رفته دیگه پاکسازی بشود. عرض شود خدمتون میکنم، همین استبرایی هم که راجع به خود انسانم هست، اینه که طلب میکند که پاک بشود، یعنی دیگه چیزی از نجاست در مجرا مثلا باقی نماند. استبراء الحیوان الجلال فإنه، یعنی این استبراء مطهرون لبوله و روثه، یعنی تطهیر کننده بول حیوان و سرگین حیوان هست، یعنی فضله حیوان در مرغ، سرگین در گاو، گوسفند، شتر و ماشابه ذلک. چند تا بحث در اینجا نیاز به بررسی داری که اینا را به عنوان بحث های مقدماتی باید مروری دربارش داشته باشیم تا بعد برسیم به مسئله استبرا. اولین مطلب این است که به چه دلیل اساساً، مد دلیل الا این که نجاست خار بودن و جلال بودن حیوان موجب حرمت اکل حیوان می شود، به چه دلیل خوردن گوشت این حیوان چرا حرام می شود که ما ناگزیریم حالت استبرا به او بدهیم. این مطلب دلیل میخواد، چون یه نکته بعد وجود دارد که عرض میکنیم که بول و روس هم ملازمه دارند با مسئله مالا یعکل و لحمه و حرمت اکل له. دلیلی که میشود بهش اعتماد کرد و خیلی حاشیه ندارد، صحیحه هشام ابن سالم است. صحیح هشام ابن سالم از روایاتی است که مشکل ندارد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل اللحوم الجلاله، گوشت‌های حیوانات نجاست خار را نخور. و این اصابک من عرقها شیء فاغسله، اگر عرق حیوان جلاله به لباس تو، بدن تو اصابت کند اون را هم بشوی. این کنایه از این است که به اصطلاح مشکل پیدا کرده. وسائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 15 حدیث 1. توضیح میدم خدمتتون. ما معتقدیم اختصاص دارد به عذره، این را حالا روایتشو میخونم. بحث دوم این است که به چه دلیل بول جلاله و سرگین و مدفوع جلاله محکوم به نجاسته، یعنی اینا دیگه چرا؟ حالا گوشت لهو وجهان، اما اینکه چرا بول هم نجس می شود، چرا سرگین هم نجس می شود، میگیم این را هم دلیل داریم. حسنه عبدالله ابن سنان ظاهرن روایت مناسبی در این زمینه که دلالت بر همین مدعا دارد. روایت رو نگاه کنید. قال ابو عبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، یعنی اگر بول ما لا یؤکل لحمه بهش اصابت کرد لباست را بشوی. حالا توضیح میدم این کمی حرف داره. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 8 از ابواب نجاسات حدیث 2. در اینجا یکی دو تا نکته قابل تأمل هست که خدمت دوستان عرض بکنیم. اولا وجوب غسل را از کجا میفهمیم؟ میگیم اولا روایت دلالت دارد و امر به غسل، به غسل ثوب کرده. این امر به غسل ثوب ارشادون الى نجاسته، یعنی این که شارع مقدس به ما میگه لباس تو برو بشو، یعنی شارع ما را داره ارشاد میکنه که چون بول بفرمایید نجس هست شما بروید لباستون را بشویید. و جنبه این معنا ثبوت ملازمه که انما وجود دارد دلالت دارد. این حسنه عبدالله ابن سنان بر ثبوت ملازمه بین این که حیوان محرم العقل باشد و بین این که بولش نجس بشود، یعنی که انما یه نوع ملازمه بین این دوتا وجود دارد، چون میگه اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، یعنی اگر حیوانی غیر معکول لحم شد باید از بول اون هم چکار کرد؟ اجتناب. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آقا واژه ما لا یؤکل لحمه شاید معناش این نباشد. ما لا یؤکل لحمه من المحتمل، یعنی کسی ممکنه بگوید که ما لا یؤکل لحمه مربوط به اون حیواناتی است که ذاتن گوشتشون حرام خوردن، مثل گرگ و کفتار و گربه و ما شابه ذالک، شاید ما لا یؤکل لحمه اینه. منتها پاسخی که بزرگان ما دادن و شاید حرف درستی هم هست، میگن مقتضای اطلاق کلام، یعنی ما اطلاق گیری میکنیم از کلام امام، یعنی این تعبیر ما لا یؤکل لحمه ما ازش اطلاق استفاده میکنیم، فرقی بین حرمت ذاتی و حرمت عرضی نیست. اگر در خارج صدقه به ان هذا الحيوان مما لا يؤكل لحمه، آثارم برش بفرمایید مترتب می شود. پس ما از اطلاق کلام استفاده می کنیم که حرمت چه ذاتی باشد، مثل همین مثال هایی که محضر شریف دوستان زدم، چه حرمت حرمت عرضیه باشه که به وسیله جلل حاصل می شود. و حتی عده‌ای کارا بالاتر گذاشتن، گفتن نه، ما لا يؤكل لحمه تنها منحصر به حرمت ذاتی اونا نیست، تنها مربوط به جلال نیست. اگر حیوانی موتوعه انسان قرار گرفت، اگر موتوعه قرار گرفت و طبعا خوردن گوشت او به فرمایدا حرام شد، این سرایت می کند که بول او هم حرام بشود. و از اونجایی که کسی ممکنه بگه روست و روایت نیامده، میگیم از باب عدم فصل کسانی که قائل شدن به نجاست بول همونها قائل به نجاست روست هم شدن، یعنی تفاوتی بین بول و روست هم کسی قائل به فصل نشده. بله اگر کسی حالا از مالا یا کل و لحما اطلاق استفاده نکنه اون یه بحث دیگری است، اما ما از کلام امام اطلاق استفاده میکنیم و در نتیجه مسئله حل میشه. نکته دیگری که بعضی از بزرگان جان الان به ذهنم نیست ولی قاطعا باید بشه، بارد شده. بله هر شود محضر شما بین که نکته مهمی که لازمه در اینجا مطرح بکنیم این است که مطلق ما گفتیم مطلق ما لا یؤکل لحما چه ذاتی چه عرضی، ولی میخوایم یه توضیح بیشتری بدیم که گاهی ممکن است یک حیوان یا حیوانی یا حیواناتی برای یک شخص خوردن گوشتش بفرمایید حرام باشد. آیا می شود گفت چون خوردن گوشت این حیوان برای این فرد حرامه پس بول او هم بفرمایید حرامه؟ دکتری مریضی مراجعه کرده بیماری نقرس داره فرزند، گفته گوشت نخورید، این خب این گوشت داره نمیتونه بخوره. سوال اینه که حالا که برای این آقا خوردن گوشت حرامه فرزند حرمت ما ازش درست کنیم، آیا بول این هم حرامه یا نه؟ نه در اینجا قاطعا چون این حرفی نیست، بلکه اون نکته ای که ما در باره حرمت عرضی مطرح می کنیم که موجب نجاست بول و روس و امثال ذالک هست اینه که حرمت عرضی برای نوع مکلفین ثابت بشود، اما اگر احیاناً ارشد جلل برای نوع مکلفین، یعنی اگر حیوان نجاست خوار شد بین آقا و همه دوستانی که اینجا هستن و دوستانی که بیرون هستن و همه مسلمان ها دیگه، حیوان جلل نمیتونه از گوشت استفاده کنن، طبعا بول او روس او هم حکم نجاست پیدا میکنه. اما اگر یه حرمت عرضی ما داشتیم اما توسعه نداشت، برای یه شخص خاصی ثابت بود و برای دیگری ثابت نبود، هرچند در اینجا مستلزم نجاست بول و روس و امثال ذلک بفرمایید نمی شود، مثل اینکه کسی مریضه یا مسائل دیگری که مطرح است. پس ملاک این مهمه، در حکم به نجاست بول حیوان حرمت لحم آن بر نوع مکلفین است. ما ملازمه را قبول داریم، ولی ملازمه نه صرف حرمت اکل برای یه شخص، ملازمه وجود دارد بین حرمت اکل برای نوع مکلفین با نجاست بول و روس و امثال اینها. هر چود خدمت شما، اینم راجب این مسئله. نکته بعدی که خدمت آقایون باید عرض بکنیم دیگه بریم سراغ واژگان و سراغ این که همین سوالی که برادر بزرگوارمون مطرح فرمودن که آیا صرف نجاست خار بودن ملاک است یا اختصاص دارد به نجاست خاصی. سید می فرماید والمراد بالجلال مطلق و ما یؤکل و لحمه، مطلق اون چه که لحمش عرشبت خدمتون این که خورده می شود من الحیوانات المعتاده بی تغزل ازره، توجه فرمودید، مقصود از جلال یعنی حیوانی که گوشتش خورده می شود ولی عادت پیدا کرده الان به تغذیه چی؟ به تغذیه ازره انسان. در اینجا مرحوم سید متعرض دو نکته شده، نکته اول تفسیر کلمه جلال هست و نکته دوم مربوط به مسئله اختصاص تغذی به عذره انسان هست. نسبت به مطلب اول می‌فرماید جلال به مطلق ما یؤکل لحما است، یعنی حیواناتی که گوشتش خورده می‌شود و عادت پیدا کردن به تغذی عذره انسان. چه دلیلی بر این مطلب داریم که اگر حیوانی جلال شد این مشکل پیدا می کند؟ میگه دلیل اطلاق لفظ جلال هست که می بینیم بر ابل اطلاق شده در حسنه حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلاله و این اصابک شیء من عرقها فغسله. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 15 از ابواب نجاسات حدیث 2. و همچنین اطلاق لفظ جلاله بر دجاجه، بر بطه مرغابی، بر شات گوسفند، بر بقره در روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. یعنی این ادعایی که ما کردیم ما یؤکل لحمه به خاطر تعبیراتی است که در روایات وارد شده، گاهی از ابل اسم برده شده، گاهی از دجاجه اسم برده شده. این روایت را نگاه کنید. جعفر ابن محمد قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام الدجاجه الجلاله لا یؤکل لحمها حتی تقید 3 ایام، یعنی 3 روز نگهش بداریم آب و دانه چه حلال بش بدیم. والبتت الجلاله به 5 ایام، مرغابی جلاله عرض شود خدمتتون، این که شاید اردکم شامل بشود، به 5 ایام. و شات الجلاله 10 ایام، 10 روز. و البقره الجلاله 20 یوما، اینم 20 روز. و ناقه الجلاله 40 یوما، 40 روز اگر عادت کرده به عذره. وسائل جلد 16 کتاب عرض شود محضر شما اطعمه و اشربه باب 28 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 1. خلاصه دردسر ایجاد نکنیم، مستفاد از روایات این است که لفظ جلاله مطلق ما یؤکل لحمه است من الحیوانات المعتاده بی تغزل عذره، حالا گوسفند باشد، گاو باشد، مرغابی باشد، مرغ باشد، شتر باشد، امثال زاله. این که در بعضی از کتب لغت مثل اقرب الموارد آمده جلاله را به بقره تفسیر کردن، این میگیم ذکر مصداقه نه انحصاره. اگر اقرب الموارد در جلد 1 صفحه 133 آمده جلاله را به بقره اسم برده، این از باب ذکر یک مصداق از مصادیقه و انحصار را دلالت نمی کند. اما نسبت به اون نکته‌ای که آقا سوال فرمودند، از کجا مسئله تغذی به عذره انسان، دلیلی بر این مطلب داریم انحصار به این، انشاءالله به فضل پروردگار فردا. صلی الله علی سیدنا و محمد.